ترانه گلهای انقلاب از منطقه یک تهران، مهمانان مجمع نمایندگان تهران هستند. خوش آمد عرض میکنیم و جمعی از شهروندان و زنان خانه‌دار از شهر تهران، مهمانان سرکار خانم سیاوشی شاه عنایتی نماینده محترم تهران هستند، خدمتشون خوش آمد عرض میکنیم. جمعی از کارکنان سازمان بهداشت و درمان و مخابرات از شهرستان عراق نماینده محترم، مهمانان جناب آقای سید مهدی مقدسی نماینده محترم عراق هستند، خدمت همه عزیزان حاضر در صحن خوش آمد عرض می‌کنیم. بفرمایید.
ناطقان رو دعوت کنید بیان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ناطقان جلسه علنی امروز یک شنبه مورخ هفتم بهمن 1397 عبارتند از: یک، سرکار خانم طیبه سیاوشی نماینده محترم تهران، شمیرانات ری اسلام شهر و پردیس. دو، جناب آقای دکتر سید مهدی مقدسی نماینده محترم عراق، کومیجان و خنداب. سه، جناب آقای دکتر عبدالرضا عزیزی نماینده محترم شیروان که هر کدام 7 دقیقه وقت دارند. و ناطقان اضطراری جلسه علنی امروز عبارتند از: یک، جناب آقای محمد محمودی شانشین نماینده محترم شهریار، قدس و ملارد. دو، جناب آقای دکتر جمشید جعفرپور نماینده محترم لارستان، خنج و گراش که هر کدام 5 دقیقه وقت دارند. دعوت میکنیم از سرکار خانم طیبه سیاوشی نماینده محترم تهران. سرکار خانم سیاوشی در خدمت شما هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح بخیر خدمت نمایندگان مردم، مردم شریف ایران و مردم حوزه انتخابیم تهران، ری، شمیرانات، اسلام شهر و پردیس. و با تشکر از افتخار آفرینان تیم ملی فوتبال و آرزوی کسب قهرمانی در جام ملت‌های آسیا، در آستانه 40 سالگی انقلاب هستیم. با توجه به ماهیت و محتوای انقلاب اسلامی که همانا انقلاب فرهنگی بود، حوزه فرهنگ از ابتدا باید مورد توجه جدی و اساسی قرار می گرفت، اگرچه در سالهای ابتدایی به علت جنگ و مسائل اقتصادی فرهنگ مورد توجه حداقلی قرار گرفت. پس از آن نیز جنبه های سخت افزاری فرهنگ گسترش یافت و حمایت کردید و با ایجاد نهادها و دستگاه های متعدد در این حوزه باعث موازیکاری، تداخل وظایف و گاه همپوشانی در بخش فرهنگی شد. لذا در طی این 4 دهه تأکید بر حل مسائل اقتصادی بوده و در حوزه فرهنگ شاخصهای فرهنگی مانند گفتگوی فرهنگی، حفظ کرامت انسانی مقفول مانده است. علاوه بر این، تا سال گذشته سهم فرهنگ از کل بودجه عمومی کشور بسیار کم بوده که اکنون نیز شاهد کاهش آن در سال 98 بوده. بر اساس نگاه مقام معظم رهبری، مسئله فرهنگی را باید مسئله اول کشور به حساب آورد. عامل فرهنگی تضمین کننده آینده است. همچنین تأکید نمودند ما باید مقوله فرهنگ را از نو ارزیابی کنیم. ما در نظام جمهوری اسلامی مقوله فرهنگ را قدری دست کم گرفته ایم. چند نکته در این زمینه حائز اهمیت است. 1. در ابتدای دوره مجلس دهم در نطق اول خود اشاره نمودم که احیای فرهنگ گفتگو، تعامل صحیح افراد با یکدیگر در اجتماع، گفتگو در تعاملات سازمان‌های دولتی با مردم و نیز با جامعه بین‌الملل، به ویژه با توجه به شرایط موجود کشور و با هدف توسعه اقتصادی کشور، از ضروریات دوره معاصر است. بیاییم گفتگوهای فرهنگی را از بالاترین سطوح فرهیخته جامعه تا سطح آسیب دیدگان آن ترویج دهیم. به زنان، اقوام، جوانان، اقلیت‌های دینی فرصت گفتگو در فضاهای عمومی کشور به ویژه در رسانه ملی را بدهیم. تبادل تجربه ها در حین گفتگو تساهل و انسجام اجتماعی را شکل می دهد که امروزه برای احیای اعتماد ملی به آن شدیداً نیازمندیم. خوشبختانه گفتگوی ملی در میان جناح‌های مختلف سیاسی در حال شکل‌گیری است، اما گفتگوهای فرهنگی میبایست بر سه پایه اصلی و محکم استوار باشد که شامل یک، قطب مذهبی کشور، حوزه‌های علمیه، دو، حاکمیت دولت، مجلس، قوه قضاییه و تمامی نهادهای حاکمیتی و سیاستگزار، و سه، جامعه مدنی، دانشگاهیان و فرهیختگان جامعه است. البته ذکر این نکته ضروری است که این گفتگوی فرهنگی نمیتواند دفعی صورت بگیرد، بلکه باید بطعی و به طور مستمر نتیجه مطلوب را حاصل نماید. سه، علارغم اینکه مسائل و مشکلات عدیده اقتصادی کشور در سال 97 را شاهد بوده ایم، این گفتگوی فرهنگی به صورت حداقلی در تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان پس از 11 سال به همت فراکسیون زنان مجلس و در اولویت کار صحنه علنی قرار گرفت و به همت اکثریت مجلس به تصویب رسید. کودکان به عنوان ضعیف‌ترین قشر این جامعه هستند که در صورت سرمایه‌گذاری بر روی آنها آینده این کشور را تضمین کرده ایم، ضمن آنکه در لایحه تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی با پدر خارجی نیز گفتگوهای میان حاکمیت، نهادهای مدنی مذهبی، دانشگاهی انجام شد و این لایحه مورد تصویب کمیسیون حقوقی قرار گرفت. 4، اگرچه این تلاش برای طیفی دیگر از کودکان این جامعه در اصلاح ماده 1041 قانون مدنی موسوم به پدیده کودک همسری در حال حاضر بی نتیجه مانده و بازگشت به بخش پایانی ماده قانونی سال 1313 که دستخوش تغییر شده است صورت نگرفته، همچنین طی بیش از 2 سال ورود به مجلس شورای اسلامی شاهد سرگردانی لایحه تامین امنیت زنان هستیم، لایحه‌ای که مورد درخواست نیمی از جامعه است و به رغم مطالبه زنان هنوز در قوه قضاییه مورد بررسی قرار دارد. امیدواریم این لایحه مانند لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شامل اطاله بررسی نگردد و سریع‌تر تقدیم مجلس شود. 5، در شرایط سخت اقتصادی به سر می‌بریم. این شرایط مردم را شاید کمی دلسرد نماید، ولی ممیزگی ها، اعمال نظرهای سلیقه‌ای و شخصی و فساد امید مردم را تحلیل برده است. با انتشار اطلاعات در دستگاه‌های مختلف و جلوگیری از راندخاری به کاهش فساد و کاستن از ممیزگی ها کمک می شود و قبل از آنکه دیر شود یک بار برای همیشه با تعیین خطوط قرمز فرهنگی از اعمال نظرهای سلیقه‌ای و شخصی جلوگیری کرده و آزادی‌های فرهنگی را در چارچوب قوانین نظام جمهوری اسلامی تضمین کنیم. 6، فضای مجازی امروز دومین سهم را در پر کردن اوقات فراغت ایرانیان دارد. بایستی از برخوردهای قهری و سلبی و فیلترینگ احتراز کرد و تولید محتوا در این عرصه مهمترین راه حل جایگزین است که به شدت مورد تاکید می باشد. لذا شایسته است به جای طرح‌های جدید امنیتی برای این فضا، ظرفیت خالی محتوایی این فضای فرهنگی و مؤثر را پوشش دهیم. 6، گرچه سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی به تصویب رسیده، اما 40 سال است که میلیاردها تومان از سرمایه کشور جهت تهیه سند آمایش ملی استانی هزینه شده، ولی هنوز سندی تهیه نشده و نتیجه آن صرف ساعت‌ها وقت و هدررفت هزینه در تهیه برنامه‌های توسعه است. شاهد این امر صدها پروژه نیمه تمام در سراسر کشور است. ما 6 برنامه را در این دوره مجلس به تصویب رساندیم که به شهادت کارشناسان و نمایندگان در صد بسیار کمی از آن اجرایی می شود. سند آمایش ملی زیربنای برنامه های توسعه است که خلای آن در دستگاه برنامه ریزی کشور در این شرایط سخت اقتصادی کاملا ملموس است. قطعا تهیه سند آمایش ملی به توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و سیاسی کشور کمک فراوانی خواهد کرد. مدل کره جنوبی در تهیه این سند مثال زدنی است. لذا برای کاستن از مصائب حوزه فرهنگی و اجتماعی با رویکرد توسعه اقتصادی سیاسی، بایستی سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه سند آمایش ملی را در اولویت قرار دهد. ضمن آنکه از سال 90 تا کنون حدود 60 میلیارد تومان در این خصوص هزینه شده و با توجه به اینکه دیوان محاسبات در حال تدوین گزارشی در این زمینه می باشد، شایسته است هر چه زودتر تقدیم مجلس شود.
خانم سیاوشی، وقتتون تمام شد.
آخرین مورد این که تصویب نامه شورای عالی اداری در سال 96 مقرر می‌دارد تا پایان برنامه ششم توسعه نسبت مدیران زن و جوانان در پست‌های مدیریتی به 30% افزایش می‌یابد. طبق آمار کسب شده از مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، مدیران زن در همه سطوح عالی و میانی و پایه از 8.8% در سال 96 به 10.3% در سال 97 افزایش یافته است. اگرچه طی یک سال 2% میزان مشاهده
خیلی ممنون. وقت شما خیلی وقت تمام شده خانم سیاو. متشکرم. بقیه رو بدید برسانم.
بسیاری دارد که امید.
خیلی ممنون. ناطق بعدی رو صدا کنید بیاد.
متشکرم. السلام علیکم و رحمت.
تشکر. دعوت میکنیم از جناب آقای سید مهدی مقدسی نماینده محترم عراق، کمیجان و خنداب. جناب آقای مقدسی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. یاد و خاطره شهدای والا مقام انقلاب اسلامی را گرامی داشته و پیشاپیش دهه مبارک فجر را به محضر ملت شریف ایران تبریک و تهنیت عرض می کنم. اما در این مجال چند مورد مهم را متذکر میشم، همکاران عزیز دقت بکنن. ما برای اینکه قوای سگانه کارآمدی بیشتری داشته باشند و در ارائه خدمات به مردم عزیز بتونن پویایی لازم را داشته باشن، به نظر میرسه که ما نیاز به یک اصلاح ساختار اساسی در نظام اداری هستیم. هر قوه‌ای بایستی شروع بکنه که برای برون رفت از این وضعیت چه سلسله اقداماتی رو باید انجام بده. برای مثال دولت ما از نظر ارائه خدمات بدنش متورم شده، مغزش متناسب با این بدن نیست. حتما دولت باید اصلاح ساختار انجام بده و تمرکز زدایی را تو دستور کار خودش قرار بده. متاسفانه ما کارایی را در عملکردها نمی‌بینیم. برای مثال بایستی اختیارات استانها همانند کشورهای دیگه برای اتخاذ تصمیم بیشتر بشه، بودجه‌های استان بودجه‌ها بیشتر در اختیار استانها باشه که اثر بخشی و کارایی را ما بتونیم در عمل ببینیم. موضوع بسیار مهم بحث شایسته گزینی است. ما بارها صحبت کردیم که میخواییم برای نظام مدیریتی از نخبگان، جوانان لایق، شایسته و خوشفکر استفاده کنیم که یک پویایی و تحرکی در نظام اداری ایجاد بکنیم. الان کشور ژاپن، سنگاپور، کره جنوبی انتخابشون اینه، وزیر انتخاب سیاسیه، ولی کارکنان از کوچکترین رده تا حد قائم مقام با یک مسیر منطقی رشد میکنن و ارتقا پیدا میکنن، نه اینکه در تمام سطوح انتخاب ها سیاسی باشه. بنابراین ما به جای انتخاب های ناصحیح بایستی شایسته گزینی را جایگزین بکنیم و وزارت نیروی اقدام خوبی را پیشنهادی انجام داده که باید مورد استقبال قرار بگیره. موضوع بعدی معیشت مردم هست. متاسفانه حقوق کارکنان دولت، کارگران با شرافت واحدهای تولیدی، بازنشستگان لشکری، کشوری و تامین اجتماعی، به ویژه بازنشستگان عزیز فرهنگی، حقوقشون بایستی متناسب با تورم افزایش پیدا کنه، شأنشون حفظ بشه. اقشار آسیب پذیر هم همینطور. ما باید در بودجه 98 را توجه کنیم برای بازنشستگان هم اون همانندسازی و متناسب سازی حقوق بازنشستگان با شاغلی برنامه سومه باید توجه بکنیم. برنامه ششمه باید حتما توجه کنیم. یک موضوع مهم در تو با تامین ارزاق. متاسفانه علارغم تامین ارز 4200 تومانی الان یک بی تدبیری رو ما در توزیع ارزاق میبینیم و شأن ملت عزیز رعایت نمیشه. بنابراین پیشنهاد این استش که دولت یک سازکاری رو بذاره، یک نظمی ببخشه. الان برای ایام شبیه به صورت سنتی تامین ارزاق مردم باید در اولویت قرار بگیره. بحث گوشت، مرغ، میوه است، سایر ارزاق هست، آجیل هست، اینا رو دولت باید هم نظارت کنه، هم برنامه‌ریزی کنه، مردم در شب عید دچار دغدغه نشن، دچار مشکل نشن. بنابراین نوع نگاه به مشکلات مردم باید یه نوع نگاه عمیقی باشه. ما انتظار داریم یک تحرک و پویایی در دولت باشه. الان یک رخوت میبینیم، عدم نظارت میبینیم. ما در زمان رأی اعتماد به وزرای پیشنهادی از وزرا قول گرفتیم، گفتیم برای برون رفت از این وضعیت و برای اینکه ساماندهی بدیم اقتصاد کشورمون را، بایستی به صورت منسجم عمل بکنیم. الان اقدامات بانک مرکزی، وزارت سم، وزارت اقتصاد، سایر وزارتخونه ها هماهنگ نیست عزیزان. ما در تولید دچار مشکلیم، واحدهای تولیدی ما دچار مشکل شدن. باید این تیم منسجم عمل بکنه، جزیره‌ای عمل نکنه. این یک انحراف در عمل کرده. وضع واحدهای تولیدی رو میبینیم. ما حداقل از دولت انتظار داریم که به صورت منسجم تصمیماتش منطقی ادامه پیدا بکنه. اما در بخش روستاها، ساماندهی دهیاری ها، اختیارات بیشتر در شهرهای کوچیک، به ویژه بحث بیمه روستاییان و مشکلات بخش کشاورزی باید مد نظر قرار بگیره و سایر مواردی که برای مردم دغدغه است. ما نباید صورت مسئله را پاک کنیم، نگیم دولت مشکل مردم مشکل ندارن. حتما مشکل دارن، ولی باید تدبیر بکنیم به بهترین نفع با روحیه انقلابی مشکلات مردم رو حل کنیم. از این طرف هم بحث حوزه انتخابی، ما انتظار داریم وزیر محترم راه و شهرسازی قولهایی که داده در تو جاده های کمیجان، خنداب، قره کعریز، بخش مرکزی، داوودآباد و سنجان، اینا رو زودتر عملیاتی کنه. در حوزه بهداشت درمان پروژه نیمه کاره بیمارستان ولیعصر و بیمارستان های خنداب و کمیجان و سایر مناطق میلاجرد و جاورسیان را توجه بکنه و توجه به مشکلات حوزه انتخابی در بخش‌های مختلف مد نظر هست. ارتقای بخش داوودآباد خوشبختانه وزارت کشور اقداماتی انجام شده، باید تسریع کنه به سرانجام برسونه و مسائل مختلفی که ما در رابطه با حوزه انتخابی داریم، با وزرای پیشنهادی جلساتی داشتیم و انشالله هم خواهیم داشت. انتظار هستیم که توجه کنن در این شرایط مردم دچار مشکلن، یک توجه بیشتری رو میطلبه. ما به عملکرد دولت نظارت بیشتری خواهیم کرد در حوزه های مختلف. انتظارم داریم یه اصلاح ساختار اساسی دولت انجام بده، خدمات رسانیش رو به نحو مطلوب انجام بده. اگر این کارو نکرد، همکاران عزیز، ما بیان از اختیارات و ابزار قانونی خودمون استفاده کنیم، انحرافات عملکردی دولت رو جلوشو بگیریم. اونجایی هم که نیاز به اصلاح قوانین داره، حتما این کارو بکنیم و اصلاح قوانین معنا و مفهوم خودشو پیدا کنه. ما بیام از خودمون شروع کنیم، مشکلات کشور رو در مجلس حل کنیم، در دولت حل کنیم، در قوه قضاییه. مردم دچار مشکلن، امیدوار هستیم که با یک انسجامی مردم دغدغه‌شون برطرف بشه. مردم برای حفظ نظام و ارزش‌ها از همه چیزشون گذشتن. الان نوبت ماست که در این مرحله مردم را دریابیم، مشکلاتشون را دریابیم و اقدامات اساسی انجام بدیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
تشکر از جناب آقای مقدسی به خاطر رعایت وقت. دعوت میکنم از جناب آقای دکتر عبدالرضا عزیزی، نماینده محترم شیروان. جناب آقای دکتر عزیزی بفرمایید، در خدمت شما هستیم.
31 سال رفت که همون نیومدیم.
بفرمایید. بفرمایید.
حالا شروع کنی.
باشه. بسم الله الرحمن الرحیم و به این استعین. عرض سلام و خضوع دارم به محضر ملت شریف ایران اسلامی، همچنین نمایندگان و همکاران عزیزم در مجلس شورای اسلامی. در آستانه 40مین فجر انقلاب شکوهمند اسلامی، علی رغم مشکلات با پایمردی و جوانمردی هموطنانم، کشورم همچنان بر سر آسمان می ساید و چون نگینی درخشان با گوهر میهن اسلامی، با اشک دیده مردم و خون دل شهدا در منطقه می درخشد. که هرچه داریم از مردم و شهدا و ایثارگران داریم. خط ایثار از 40مین فجر گذشت و پرتوهای بیداری اسلامی امروز کشورهای آزادیخواه منطقه و جهان را به شکستن یوغ ستم می‌خواند و جلوه‌های آن در ایستادگی مردم یمن، افغانستان، عراق، فلسطین، لبنان، سوریه و سایرین با دستان خالی در برابر سلطه‌جویان خودنمایی می‌کند. جایی که استعمار جهان اول از مکیدن منابع منطقه به هر روشی، اعم از جنگ و خونریزی، کودتا، تحریم و فشار اقتصادی روی گردان نیست و حتی با فراهم آوردن شرایط، با دنبال کردن پروژه فرار مغزها، به دنبال خالی کردن کشورها از نیروی مولد فکری و نهایتاً زمینگیر کردن و سلطه بر آنهاست. وظیفه ما برای حفظ کشور چیست؟ اگر در خانه کس است، یک حرف بس است: عدالت، عدالت، عدالت. در توزیع بسیار از امکانات، از اهم از برق رسانی، گاز رسانی، خطوط تلفن، آب رسانی و جاده کشی، کارنامه عادلانه و متوازن ارائه شده است. اما برای کامل شدن اون لازم است دستگاه های مربوط به مناطقی که هنوز از این نعمت ها برخوردار نیستن توجه و رسیدگی کنند. در فشار اقتصادی بی امان ناشی از تحریم ظالمانه، بسیاری از مردانی که در جنگ و شرایط دشوارتر خم به آب ابرو نمی آوردن، در غم نان کمر خم کردند. درد دل پدر بازنشسته که ناتوانی از تأمین جایزه فرزندش، فرزندی که فقدان پدرش، مادری که سفره خالی خانه‌اش را می بیند. محرومیت سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و خراسان جنوبی و سایر نقاط ایران در فصل سرما، زلزله زدگان کرمانشاه را مسئولان بشنوند و چاره‌اندیشی کنند. توقع امروز بازنشسته کشوری، لشکری و تامین اجتماعی تا حد همسان سازی حقوق کاهش یافته، اما همان نیز اجرا نمی شود. اجرای مصوبه مجلس برای بیمه ایثارگران معطل مانده و پس از تأسیس دانشگاه‌های فراوان و فارغ التحصیلی فرزندان این مرزوبوم، از اعمال مدرک دانشگاهی فرهنگیان، کارگران، کارکنان و شاغلین خودداری می شود. اینها که دیگر ربطی به تحریم ندارد. برخی دانسته و برخی ندانسته کمر جلب نابودی سرمایه‌های اجتماعی کشور بستند. آسیب به فرهنگ و فرهنگی، پزشک و دانشگاهی و هر سنف و قشر فرهیختی تیشه به ریشه کشور است. مویرک‌های پهنه جغرافیای ایران اسلامی از تهران تا اقصی نقاط دور آکنده از عشق به خدمت نزد فرهنگیان و جامعه پزشکی است. هیچ نقطه‌ای نمی‌تواند خالی از خدمات این دو قشر فرهیخته باشد. با تحریک افکار عمومی و با دست خود فرهنگی را درگیر مجادله معیشت و پزشک را درگیر حاشیه کردیم. جامعه مظلوم و زحمتکش پزشکی، یاران دیرین انقلاب، دفاع مقدس و دوران سخت از چند درصد همکار متخلف تفکیک نمی‌شوند و ردای مقدس پزشکی با سناریوی زیرمیزی بگیران و سناریوی انگ فرار مالیاتی مخدوش می‌شود. تربیت دانشگاهی پزشکان در معرض پولی و خصوصی شدن قرار می‌گیرد. ایثار و از جان گذشتگی آنان تجاری خوانده می‌شود. برخی از مسیر تحصیل در کشورهای فاقد صلاحیت دور زدن کنکور را نشانه می‌کنند. طرح‌ها و لوایح به سوی بازداشت پزشکان هدایت می‌شود و برخی از هابرسانه از پوشش ایثار و خدمات 99% جامعه پزشکی عبور می‌کنند و پررنگ کردن 1% متخلف چنان جو پزشکی سیتیزی ایجاد می‌کنند که اصل اول درمان، یعنی اعتماد میان بیمار و پزشک، فرو می‌ریزد. و نهایتاً قشر برخوردار برای ملاجه بعضاً نافرجام، برای معالجه بعضاً نافرجام راهی اروپا می شود و قشر متوسط و کم برخوردار به جای اعتماد و آرامش خود را ناچار فرض می کند. همکاران گرامی، به ذم سازمان امور مالیاتی، جامعه پزشکی همواره از خوش حساب ترین مؤدیان بوده، ولی مانند هر سن و قشر دیگری در بین ایشان نیز متخلفین اندکی یافت می شوند و به این معنا مجوز برای جداسازی و انگشت نما کردن جامعه پزشکی از سایر صنوف و مشاغل نیست. جامعه پزشکی آماده پیاده شدن شفافترین و بهترین سازوکار اخذ مالیات در کنار همه اصناف و مشاغل دیگر است. انتظار می رود مصوبه کمیسیون تلفیق در این خصوص در صحن علنی مجلس تقویت و تحسین شده و شفاف سازی و استقرار ساز و کار عقص مالیات و کارتخان برای همه استنوف و مشاغل مورد تصویب قرار گرد، نه فقط برای جامعه پزشکی، زیرا در حالی که در شرایط تحریم و فشار اقتصادی بسیاری استنوف مشمول معافیت ها و تسهیل امور می شوند، نباید جامعه پزشکی مشمول تشدید بیش از حد مالیات شود، باید جلوی متخلفین گرفته شود. پزشکان تجار نظام سلامت نیستند. تجار نظام سلامت از کلاس‌های آمادگی کنکور شروع می‌شوند. دلالان پذیرش دانشجو در خارج از کشورند. وارد کنندگان انحصاری مواد، داروها و تجهیزات پزشکی‌اند. مداخله‌گران غیرقانونی در امر درمان به نام طب اسلامی‌اند. دلالان مبادی ورودی کشور برای شکار مراجعان خارجی گردشگری سلامتند. مطب پزشک محل تجارت نیست. با رعایت قوانین جاری نزدیکترین محل برای مردم هر منطقه برای خدمت درمان و سلامت است. با تجاری فرض کردن اون اکس عوارض تجاری و افزایش هزینه ها مترتب آن را غیر مقرون به صرفه و برای مردم گران می کند. من مطلب زیاد دارم چون وقت کم است، اما کلامی با کشاورزان و تولید کنندگان عزیز شهرم که امروز میزبان 50 نفر از ایشان در صحن علنی مجلس شورای اسلامی هستیم. مجلس پیگیر جدی امحال وام‌های کشاورزی
است.
خرید تضمینی گندم و چغندر و سایر محصولات با پرداخت‌های به موقع باید استمرار یابد. حل معضلات تامین آب کشاورزی باید به همت طرح‌های وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی تف شوند، از جمله مهار به انتقال آب‌های مرزی مانند سرداب
سرانی دیگه بده به مرمت قنوات صدا رسانه‌ها. وقت شما خیلی بیشتر شد.
آقای
دکتر عزیزی،
انتقال با لوله.
آقای دکتر عزیزی، وقت تمومه. خیلی ممنون، متشکرم.
تشکر میکنیم از جناب آقای عزیزی. دعوت میکنم از جناب آقای محمد محمودی شاهنشین، نماینده محترم شهریار، قدس و ملارد. در خدمت شما هستیم جناب آقای محمودی، برای مدت 5 دقیقه بفرمید.
به نام خداوندی که فکرت آموخت. عرض سلام دارم خدمت حضار محترم، همکاران گرامی، هیئت رئیسه محترم و اصحاب رسانه و همه مردم شریفی که همکنون شنونده صدای خانه ملت هستند. دهه مبارکه فجر و 40مین روز سال، روز پیروزی انقلاب اسلامی را به حضور همه مردم شریف ایران اسلامی، رهبر عزیز و ایثارگران این کشور تبریک و تهنیت عرض می کنم. هرچند 40 سال دشمنی استکبار جهانی، توطئه‌های پی در پی آنها از ترور کور منافقین و فرقان تا کودتای نافرجام نوژه، حمله مستقیم آمریکا در تبس، 8 سال جنگ تحمیلی، تحریم‌های ناجوانمردانه، تفرقه و نفاق افکنی‌ها، خروج از برجام و تهاجم همه جانب و سنگین اقتصادی، همه و همه نتوانست در اراده استقلال طلبی این کشور خلل ایجاد نماید. و از سوی دیگر لوح پر افتخار دستاوردهای انقلاب اسلامی در بخش‌های مختلف از جمله مراکز علمی و تحقیقی و پژوهشی، مراکز دانش بنیان و تربیت متخصصین در همه علوم و فنون، علوم و فنون مورد نیاز کشور و پرداختن به زیر ساخت‌ها، امروز اکثر قریب به اتفاق شهرها و روستاها و مراکز جمعیتی ما صاحب راه مناسب، آب، برق، تلفن، گاز، امکانات بهداشتی و تغذیه سالم هستند. اما امروزی که 40مین روز سالگرد انقلاب اسلامی است، توقع است با ارائه برنامه‌ای مناسب برای برون رفت از این همه مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم و اشتغال جوانان تلاشمان را به کار گیریم. امروز روز تصفیه حساب‌های سیاسی و جناحی نیست، امروز روز تفرقه و خودخواهی نیست. امروز باید به منافع ملی این کشور فکر کنیم، نه به منافع و سلایق و رویکردهای جناحی و گروهی. امروز باید باور کنیم که دشمن با تمام قوا به جبهه اقتصادی و معیشتی مردم هجوم آورده است و عده‌ای فرصت طلب و سودجو به